ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب یک شنبه دوم آبان ماه 95 برابر با 23 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله هم گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین واکنش ها به ترمیم کابینه حسن روحانی. قبل از شنیدن گزارش این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد قاسم فر. مهرداد
سلام به تو وحید و سلام میکنم به شنوندگان این مجله نیمه شب در ایران و هر کجایی که صدای ما رو میشنوند. 700 مدرسه از مجموع مدارس ایران خشتی و گلی هستند. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش این در شرایطی است که تا مهر ماه امسال نیمی از این گونه مدارس گلی در کشور با مدارس به گفته او استاندارد جایگزین شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرتضی رئیسی در این باره گفته است که از سال گذشته بودجه ویژه‌ای برای برچیدن مدارس خشت و گلی که بیش از همه در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند اختصاص داده شده است. آقای رئیسی در این حال تاکید کرده که برای جایگزینی 700 مدرسه خشت و گلی که در کشور باقی ماندند با مدارس استاندارد نیاز به 300 میلیارد تومان بودجه است. آقای رئیسی روز 5 مهر امسال نیز گفته بود که حدود 30% مدارس ایران نیازمند بازسازی و مقایم‌سازی اند که برای این اقدام حدود 10000 میلیارد تومان بودجه نیاز است. فروردین گذشته یک معلم جوان اهل خاش در سیستان و بلوچستان برای نجات جان دانش آموزانش زیر آوار یکی از این مدارس خشت و گلی ماند و کشته شد. شرکت نفتی توتال فرانسه با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری به زودی به صنعت نفت ایران وارد خواهد شد. این در حالی است که پیش از آن غول نفتی دیگر این صنعت شرکت هلندی انگلیسی شل نیز با امضای تفاهم نامه اولیه‌ای همکاری با صنعت پتروشیمی ایران را آغاز کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل شرکت هلدینگ خلیج فارس با اعلام خبر امضای قرارداد با توتال درباره جزئیات قرارداد گفته است که این شرکت بزرگ نفتی فرانسوی با این قرارداد در یکی از پروژه‌های پایین‌دستی صنعت پتروشیمی مشارکت خواهد داشت. بر اساس همین گزارش، عادل نجات سلیم گفته است که تهران تا کنون 7 تفاهم‌نامه با شرکت‌های معتبر نفتی بین‌المللی امضا کرده است. ایران تنها برای توسعه صنعت پتروشیمیش به دست کم 52 میلیارد دلار سرمایه گذاری که عمدتاً باید از خارج تامین شود نیازمند است. وزارت خارجه ایران آخرین گزارشی را که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران منتشر کرده رد کرد. بنا به گزارش احمد شهید، میزان اعدام‌ها در ایران در سال 1394 بین 966 تا 1054 نفر بوده که افزایشی بی سابقه نسبت به 2 دهه اخیر داشته است. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را غیر موجه، بی‌معنا و مخرب دانست و افزود احمد شهید سعی کرده تصویر مخدوشی از وضعیت حقوق بشری در ایران ترسیم کند. در بخش‌های دیگر گزارش احمد شهید نحوه برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران و همینطور اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. عضو مجلس خبرگان خواستار رد صلاحیت کاندیداهایی شد که به گفته او مورد حمایت غرب قرار دارند. به گزارش خبرگزاری رسا، محسن حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفته است که اگر بیگانگان با به توصیف او دخالت‌ها و حمایت‌های مالی و تبلیغاتی روند انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند، استقلال مملکت در معرض خطر قرار می‌گیرد. این عضو اصولگرای مجلس خبرگان از کسی نام نبرده است. با این حال رسانه‌های اصولگرا در ایران از اصلاح طلبان و به ویژه حسن روحانی رئیس جمهور کشور به عنوان طرفداران رابطه با غرب نام می‌برند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد قاسم فر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکاران در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. دفاع رئیس جمهور ایران از ترمیم کابینه حسن روحانی میگوید باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد.
در برابر این تغییر یه جریان تندرویی است که همونطور که امروز آقای روحانی گفته هر کاری دولت بکنه اونها کرا تغییر بده یا تغییر نده.
دادستان تهران از حراست بانک‌ها خواسته تا اسامی مدیران مشکوک به داشتن تابعیت مضاعف را به دادستانی بدهند.
این برمیگرده به حساسیت‌هایی که آقای خامنه‌ای به مسئله نفوذ داره.
تجارت پرسود بازار خرید و فروش پایان نامه‌های دانشگاهی در ایران، گزارشی خواهید شنید در همین باره.
ریشه‌هاش رو شاید بتونیم بگیم تعداد زیاد دانشجو نسبت به استاد که فرصت نمی‌کنه دقیقاً پایان نامه‌ها رو بخونه و راهنمایی‌ها رو انجام بده.
همچنین اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، میزگرد هفتگی رادیو فردا رو هم خواهید شنید. در روز شمار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها 15 روز به برگزاری 45 دوره این انتخابات وقت باقی مونده. برای شنیدن تازه ترین خبرها پیرامون این انتخابات، رویا ملکی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن ساعتی قبل به ما گفت
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در گتیزبرگ در ایالت پنسیلوانیا بوده و از برنامه‌های 100 روز اول دولت احتمالی خودش در کاخ سفید گفته. دونالد ترامپ گفته بعد از انتخابات از تمام زنانی که او را به سوء استفاده و سوء رفتار جنسی متهم کردن شکایت می‌کنه. البته دونالد ترامپ دیروز هم در جمع هواداران خودش در این ایالت بوده و گفته که به رغم تقلب برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ بارها تعبیر کرده که توی این انتخابات دستکاری خواهد شد و هشدار داده به این و گفته در صورت عدم پیروزی نتیجه انتخابات رو نخواهد پذیرفت. اما یک خبر از ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون دارم در بروکلین نیویورک. این ستاد پس از دریافت یک نامه که حاوی پودر سفید رنگ بوده به دستور پلیس تخلیه شده. این نامه مشکوک روز جمعه به دست این ستاد رسیده و خبرگزاری رویترز گفته پلیس نیویورک پس از انجام تحقیقات لازم امروز اعلام کرده که پودر سفید سمی و مضر نبوده. اما پلیس گفته برای شناسایی دقیق ماده ارسال شده و هویت و انگیزه ارسال این نامه همچنان در حال تحقیقه.
رویا، خبرگزاری ها هم از حمله لفظی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان به میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما خبر میدن. جریان این ماجرا چیه؟
دونالد ترامپ دیروز گفته که میشل اوباما میخواد به نفع رقیبش یعنی هیلاری کلینتون لشکرکشی کنه و میشل اوباما رو متهم کرده که در سال 2007 گفته هیلاری کلینتون صلاحیت اداره کاخ سفید رو نداره. این مطلب برمیگرده به سال 2007 که میشل اوباما در جریان کارزار انتخاباتی باراک اوباما در رقابت با هیلاری کلینتون گفته بود اگر شما نمیتوانید خانه خودتان رو اداره کنید قطعا از پس اداره کاخ سفید هم بر نمیاد. این جمله همون زمان هم خبرساز شده بود. تحلیلگران گفته بودن که این اظهار نظر ممکن به رابطه هیلاری کلینتون و همسرش بیل کلینتون اشاره داشته باشه، اما همون زمان کارزار باراک اوباما مطرح کرد که این جمله ربطی به چالش‌های خانوادگی خودشون داره و هیچ ربطی به هیلاری کلینتون و زندگیش نداره و بحثشون بحث خانوادگی بوده.
رویا، خبرهایی هست که روسیه درخواست داده که یک نماینده رسمی برای حضور در حوزه رأی‌گیری به آمریکا بفرسته. چه جزئیات بیشتری داری؟
کنسولگری روسیه در اوکلاهوما، تگزاس و لوئیزیانا درخواست کرده که نماینده رسمیشون در محل رأی‌گیری حضور داشته باشه. اونا دلیل این درخواست رو مطالعه تجربه روند رأی‌گیری در آمریکا اعلام کردن، اما هر سه ایالت درخواست روسیه رو رد کردن. و حتی دبیر امور ایالتی اوکلاهوما ابراز امیدواری کرده که مقام‌های روسیه روند انتخابات آمریکا رو از تلویزیون تماشا کنن. وزارت امور خارجه آمریکا از حضور این ناظرا استقبال کرده، اما اون رو یک بازی تبلیغاتی خونده. معاون وزیر خارجه روسیه هم امروز گفته مقام‌های آمریکایی در قبال مسئله ناظران کاملا موضع ضد روسی داشتند. این معاون وزیر خارجه روسیه گفته که همکاران آمریکاییشون در آینده نباید انتظار داشته باشن که به سادگی این مسئله فراموش بشه. جان کربی هم سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه دیروز گفته که مسکو به اتخاذ مواضع خصمانه متهم شده.
باید برای ما بگو که چون به هر حال در واشنگتن حضور داری، در شرق آمریکا دیروز گفته میشد اختلالات اینترنتی هم به وجود اومده.
این منطقه شرق آمریکا بیشتر مورد اختلالات اینترنتی بود. دیروز جمعه شرکت دین DYN که یک شرکت ارائه دهنده زیرساخت اینترنت در آمریکا هست اعلام کرد که مورد یک حمله گسترده سایبری قرار گرفته. باید
آخرین تحولات انتخابات آمریکا رو از رویا ملکی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن میشنیدید. اما رئیس جمهور ایران هم از ترمیم کابینه دفاع کرده و گفته باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد. گزارش بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش ملی روز روستا و عشایر با عنوان این نکته که گاهی نیاز به تثبیت و گاهی نیاز به تغییر مدیر است، برخی رسانه ها را بد اخلاق توصیف کرد و گفت که به دولت فشار می آورند که چرا وزرا را عوض نمی کند. و زمانی که به گفته او دولت بنا به صلاح دید تصمیم به تغییر می گیرد، می گویند چرا وزرا را عوض می کنید. این سخنان رئیس جمهوری ایران یک روز پس از آن است که عبدالله حاجی صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران، در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر درباره انگیزه اصلی تغییر سه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان گفته بود که کلید حسن روحانی در قفل شکسته است و تغییر در کابینه در زمان فعلی به گفته او سوء ظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. به گزارش روزنامه اعتماد روز شنبه اول آبان، محمد علی نجفی مشاور امور اقتصادی رئیس جمهوری ایران گفته است که روز یک شنبه دوم آبان نامه معرفی سه وزیر جدید به مجلس ارسال می شود. بر اساس این گزارش، رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر آموزش و جوانان معرفی شدند. به گفته آقای نجفی این دو گزینه قطعی هستند، ولی برای وزارت آموزش و پرورش احتمالاً خود او و یا فخرالدین دانش آشتیانی به مجلس معرفی خواهند شد. علاوه بر این، در رسانه‌ها و محافل سیاسی بحث و واکنش‌های مختلف درباره ترمیم کابینه آقای روحانی ادامه دارد، در حالی که خود رئیس جمهوری ایران و حامیان دولت بر این نظرند که تغییرات در کابینه برای کارآمد کردن دولت و با هدف توسعه و سازندگی آن است، گروه مخالف و منتقد دولت ترمیم کابینه را یک اقدام سیاسی با توجه به نزدیکتر شدن انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ارزیابی می کنند. مصطفی خسروی، روزنامه نگار در روم، به رادیو فردا می گوید این اقدام آقای روحانی هم تغییرات در کابینه است و هم پیام انتخاباتی به مردم.
واقعیت اینه که دولت داره سعی میکنه که به کابینه اولیه‌ای که به مجلس معرفی کرد در سال 92 برگرده. در اصل وزیرانی که دولت اتصادش همراهی اونها رو داشته باشه، ولی مجلس اصولگرای نهم این اجازه رو به دولت نداد و وزرای مهم دولت به خصوص در زمینه آموزش و پرورش و ورزش رو از همراهی با دولت منع کرد و دولت مجبور شد تا چند بار وزیرهای مختلفی رو معرفی کنه تا بالاخره تونست رضایت اون مجلس اصولگرا رو به دست بیاره. حالا با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، طبیعتاً آقای روحانی قصد داره که هم تغییرات جدی رو در کابینش به وجود بیاره، هم پیام انتخاباتی به مردم. این حرف اصولگرایان که کار آقای روحانی در از شمه های انتخاباتی هم درش وجود داره بی ربط نیست، ولی صرفا این که یک کار رو با هدف انگیزه های انتخاباتی انجام بده آقای روحانی، ما نمیتونیم بگیم کار نادرستی. آقای روحانی از اول هم میخواست که وزیران دیگری داشته باشه در این سه وزارت خونه، ولی مجلس مانع اون شده بود. و همین خاطر من احساس میکنم که حرکت در کل مثبتی هست اگر بتونه که وزیران جدیدش رو معرفی کنه و از این مجلس موجود رأی اعتماد بگیره. باید گفت که میتونیم منتظر تغییر و تحولات بهتری باشیم در این وزارتخونه‌ها، بخصوص وزارت ورزش و جوانان که در طول 3 سال اخیر نارضایتی ها از این وزارتخونه و عملکردش کم نبود و نیست.
در واکنش انتقادی دیگر از تغییرات در کابینه، روز شنبه حسن بهرامنیا، نماینده مجلس، با سیاسی انتخاباتی خواندن پشت پرده تغییرات در کابینه آقای روحانی به خبرگزاری فارس گفت که گزینه‌های جدید در این مدت کوتاه عمر دولت به گفته او شق القمر نمی‌کنند. در پاسخ به این پرسش که تا چه حد این تغییرات کابینه سیاسی انتخاباتی است، رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به رادیو فردا میگوید
تغییر برخی وزرای کابینه از مدتی پیش مورد انتظار بود، به ویژه پس از تشکیل مجلس جدید که مجلس همسوتری با دولت هم بود، این توقع بیشتر هم شده بود. اما تغییر دیرهنگام اون نشون میده که آقای روحانی خیلی نمیخواست ثبات کابینش رو تغییر بده و به نوعی به تعبیر ورزشی نویس ها به نظر میرسه این تغییر از سوی سکونشین ها به این مربی در واقع قبولانده شده. این سه تا تغییر هم در وزارت خونه هاییست که مسئله ساز بوده. می شود گفت که هر سه تغییر برای پاسخ و برای حل نارضایتی هاست و برگردوندن ثبات و آرامش به دولت، و این تغییرات رو باید در چارچوب مشی محافظه‌کارانه و بازی دفاعی آقای روحانی دید که در چند ماهه اخیر سعی کرده بسیار محافظه‌کارانه عمل بکنه. پس هر تنشی چه با رأس نظام چه با جناح‌های مختلف به ویژه جریان محافظه‌کار خودداری بکنه. در برابر این تغییر یه جریان تندروی است که همونطور که امروز آقای روحانی گفته هر کاری دولت بکنه اونها به تغییر بده یا تغییر نده. اما جدا از این جریان افراطی، بقیه جریان سیاسی به نوعی از تغییر استقبال کردن، ولی همشون منتظرن که ببینن دولت چه وزرایی رو پیشنهاد خواهد کرد. اما در مجموع من فکر میکنم این تغییرات در پاسخ به اعتراضات بیرونی است تا اینکه خواست دولت بوده باشه.
روز شنبه اول آبان مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که مقطع فعلی زمان مناسبی برای ترمیم کابینه نبود به خبرگزاری ایلنا گفت مشکلات با تغییر و جابجایی افراد حل نمی شود، زیرا به گفته او مشکل اساسی در ساختار قوانین و همچنین منابع مالی و بسیاری دیگر از مسائل است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از بابک غفوری آذر با این موضوع که دادستان تهران از حراست بانک‌ها خواسته تا اسامی مدیران مشکوک به داشتن تابعیت مضاعف رو به دادستانی بدن.
ادامه ی حساسیت و توجه مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استفاده از افراد دو تابعیتی در مسئولیت‌های مختلف، این بار در میان مدیران میانی بانک‌ها. دادستان تهران روز شنبه از حراست و بازرسی بانک‌های دولتی و خصوصی ایران خواست تا اسامی مدیران مشکوک به داشتن تابعیت مضاعف را علاوه بر اعلام به بانک مرکزی به دادستانی نیز گزارش کنند. عباس جعفری دولت آبادی در جلسه‌ای با مسئولان حراست و بازرسی بانک‌ها از آنها خواست تا با اعلام اسامی مدیران دو تابعیتی به گفته او اقدام لازم درباره آنها صورت گیرد. درخواست دادستان تهران تازه ترین اظهار نظر یک مقام قضایی درباره موضوع افراد دو تابعیتی است. اوایل شهریور ماه نیز ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار اخراج کارکنان دو تابعیتی از دستگاه‌های اجرایی ایران شده بود. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا درباره دلایل حساسیت مقام‌های قضایی نسبت به موضوع دو تابعیتی‌ها حتی در میان کارکنان و مدیران میانی می‌گوید:
موضوع خب دو سطح داره. یکی سطح زیربنایی اون هست، خب اساسا این نگاه غرب ستیزی و به خصوص خصومت با آمریکا و همچنین داشتن نگاه توطئه محور به آمریکا باعث شده که حساسیتی وجود داشته باشن به نیروهایی که به هر دلیل در آمریکا زندگی کردن، اونجا تابعیت آمریکا رو گرفتن یا گرین کارت داشتن. این خب حساسیت کمیش وجود داشته، اما دلایل روبنایی یا مقطعی هم داره که به خصوص الان که به هر صورت شکاف بین دو بخش حکومت، یعنی جناح اصولگرا و اعتداری‌ها در حال افزایش هست و همچنین داریم به انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 هم نزدیک میشیم، باعث شده که این موضوع هم دستمایه یک درگیری و برخورد سیاسی هم واقع بشه. و با توجه به اینکه به هر حال افرادی که حالا دو تابعیتی هستن یا به هر صورت گرین کارت داشتن یا مدت زمانی رو در خارج زندگی کردن در بخش اعتداری ها به طور نسبی بیشتر هست از اصولگراها، این تاکیدال افزایش پیدا کرده.
حساسیت و توجه مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به افراد دو تابعیتی تازگی ندارد. دو هفته پیش محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی پرونده 79 مسئول خبر داده بود که نتیجه آن به گفته آقای علوی مشخص شدن تابعیت دوگانه داشتن 35 نفر از آنها و رد صلاحیتشان بود. مجید محمدی دیگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آمریکا علت حساسیت به افراد دو تابعیتی را احتمال استفاده از آنها در پروژه‌ای به نام نفوذ می‌داند.
این برمیگرده به حساسیت‌هایی که آقای خامنه‌ای به مسئله نفوذ داره. اینا تصورش این هست که هر کسی تابعیت دوگانه داره میتواند بالقوه جاسوس باشه. خب این البته برخلاف اصل براءت هست، برخلاف آن چیزی است که در جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر جاری بوده. بسیاری از کسانی که دو تابعیتی بودند در مقامات مدیریتی شرکت داشتند، حتی برای ریاست جمهوری در یک دوره‌ای فردی خودش رو نامزد کرد، آقای جلال‌الدین فارسی. اینها مشکلاتی است که عملاً وجود داره. با نگاه‌های بدبینانه و تئوری توطئه این مشکلات رو نمیشه حل کرد.
در سال‌های اخیر اقداماتی برای ممنوع کردن قانونی استفاده از افراد دو تابعیتی در مشاغل مختلف انجام شد. از جمله در آخرین روزهای فعالیت دوره نهم مجلس ایران طرح یک فوریتی تصویب شد که به موجب آن افراد مختلفی از جمله کسانی که دارای دو تابعیت هستند از انتساب به مشاغل حساس منع میشوند. طرحی نیز برای تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها دارندگان گرین کارت و اقامت طولانی مدت مدیران ارشد و مسئولان جمهوری اسلامی در کمیسیون امنیت ملی دوره اخیر مجلس مطرح شده بود. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی درباره این گونه اقدامات حقوقی و قانونی میگوید:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ما پدیده‌ای به اسم تابعیت دوگانه در قوانین کشور نداریم، اما وضعیت به شدت مهالود هست در مجموعه قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس. مجلس طرحی رو تصویب کرده که برخی از مشاغل منع میکنه کسانی که تابعیت دوگانه دارن حضور پیدا کنن، که این معنیش این است که در مشاغلی دیگر در برخی از مدیریت‌ها اینها میتونن حضور پیدا کنن. از همین جهت مجلس هم نتونست حداقل در برخی از موارد که خواسته این موضوع رو گسترش بده، مثلا مدیریت‌های اقتصادی، طرح دو فوریتی هم به مجلس آمد، اما در نهایت این طرح به تصویب نرسید. موضوع الان برخورد واقعیت هست که چندین میلیون ایرانی دو تابعیتی وجود داره. در برابر قوانین کشور، قوانین نتوانستند همراه با تغییر وضعیت اجتماعی حرکت کنند. طبعا این به موضوع مدیریت‌ها هم بست پیدا کرده.
موضوع داشتن تابعیت دوگانه و اقامت دائم برخی از مدیران و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به یکی از مسائل حساس امنیتی تبدیل شده است. شاخص‌ترین نمونه در این باره محمود رضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که پس از افشای پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی با داشتن تابعیت کانادایی به این کشور رفت و تلاش ایران برای استرداد وی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
دادستان تهران از حراست بانک‌ها خواسته تا اسامی مدیران مشکوک به داشتن تابعیت مضاعف رو به دادستانی بدن. گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید.
این صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از شاهین بشیری با این موضوع که تجارت پرسود بازار خرید و فروش پایان نامه‌های دانشگاهی در ایران ادامه داره.
یک مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فروش پایان نامه و مقاله را اقدامی در راستای خدشه‌دار شدن حیثیت علمی کشور عنوان کرد. به گزارش ایسنا، مالک نادری، مدیر اداره ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر، توسعه سریع کمی آموزش عالی را دلیل بروز این مسئله عنوان کرد و در تشریح این موضوع گفت: تعداد دانشجویانی که در دانشگاه‌ها جذب می‌شود با سطح علمی و ظرفیت دانشگاه های کشور همخوانی ندارد. این مقام دانشگاهی در این حال تأکید کرد دانشجویانی که اقدام به خرید پایان نامه می کنند عمدتاً از دانشگاه های درجه 2 و 3 هستند و به گفته ای وی در 15 دانشگاه برتر ایران این موضوع کمتر پیش می آید. مدیر اداره ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه در دنیا روندهایی برای مقابله با فروش علم در نظر گرفتند گفت: وزارت علوم در این راستا برنامه جدی دارد ولی مقاومت‌ها زیاد است. مالک نادری اشاره‌ای به کانون‌هایی که به مقاومت در مسیر مبارزه با فروش پایان‌نامه می‌پردازد نکرد، ولی برای مقابله با این مسئله گفت: در کوتاه مدت می‌توان با برخوردهای حساب شده علمی و نه قضایی توسط خود دانشگاه و آموزش عالی از گسترش بیش از پیش این موضوع جلوگیری به عمل آورد. این مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حالی راه برخورد قضایی را برای مقابله با خرید و فروش پایان نامه مناسب نمی‌داند که پیش از این سعدالله نصیری قیداری، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتگو با واحد مرکزی خبر تلویزیون دولتی ایران دقیقاً خواستار اقدام قضایی مشترک وزارتخانه‌های علوم و بهداشت شده و تاکید کرده بود.
بعد از اینکه جرم تشخیص داده شد، نیروی انتظامی پلمب کنه، بعد مراجع قضایی تعیین تکلیف بکنه.
نصیری قیداری حتی برخوردهای سخت‌تری را برای اساتید و دانشجویانی که اقدام به فروش یا خرید پایان نامه کنند بدین صورت عنوان کرد.
انفصال از خدمت هست، حتی اخراج استاد هست، برای دانشجویان هم همینطور تذکر هست، مندرج در پرونده اخراج هست، به انفصال به عنوان اینکه دانشجو جرمی رو متخلف شده.
سخنان این مقام های وزارت علوم و راه هایی که برای حل مسئله خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی مطرح می کنند به خوبی آشکار می سازد که چنین مسئله ای در جامعه دانشگاهی کشور وجود دارد. ولی رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه 28 مهر ماه در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی از اساس منکر چنین مسئله ای شد و با ذکر اینکه سرعت پیشرفت علمی ایران در مقطعی 13 برابر متوسط جهان شد، تأکید کرد کسانی که مسئله فروش پایان نامه های دانشگاهی را مطرح می کنند قصد دارند حرکت علمی کشور را بدنام کنند.
سعی می کنند بدنامش کنند، آلوده کنند. میاد اینجا به عنوان یک دانشمند مهمان میشه، میاد اینجا، بعد میره تو خیابان جلو دانشگاه از تابلو فروش پایان نامه عکس برمی‌داره، تو دنیا پخش میکنه. این آلوده کردنه.
شهلا اعزازی عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیل مسئله خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی و ریشه‌های آن به رادیو فردا می‌گوید:
شاید بتونیم اشاره کنیم که فقط هم پایان نامه نیست، مقاله برای اساتید هم نوشته، حال اساتید نه الزامن، اما مقاله هم برای افراد نوشته میشه و مقاله هایی که مطرح میکنن توی مجلات علمی معتبر چاپ میشه. ببینید راه حل اینه که اصولا سختگیری های بیشتر، دقت بیشتر روی پایان نامه ها صورت بگیره. نرم افزار هایی هستن که فرقت ادبی رو مشخص میکنن و اگر بتونن از این نرم افزارها، حالا نمیدونم فارسیش هم وجود داره یا نه، استفاده بکنن، خب مشخص میشه که یک مقاله یا یک پایان نامه چقدر شباهت داره به پایان نامه های دیگه. ریشه هاش رو شاید بتونیم بگیم تعداد زیاد دانشجو نسبت به استاد که فرصت نمی کنه دقیقا پایان نامه ها رو بخونه و راهنمایی ها رو انجام بده و همینطور ورود بسیار زیاد دانشجویانی که فقط برای مدرک اومدند.
خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی مسئله است که حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی به انکارش بپردازد، تنها با قدم زدنی کوتاه در پیاده روهای مقابل دانشگاه تهران و مشاهده اعلان های فروش پایان نامه که حاوی شماره تلفن و محل مراجعه است برای هر فردی به اثبات می رسد. اما آنچه اهمیت دارد یافتن راه حلی برای آن است. مالک نادری، مدیر اداره ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر، معتقد است که دانشگاه ها می توانند با راه اندازی مراکز اخلاق حرفه‌ای و برخورد جدی با این قبیل معضلات در کوتاه مدت جلوی افزایش این تخلفات را بگیرند، چرا که به گفته وی این موضوع به نوعی حیثیت علمی کشور محسوب می‌شود. اما مشخص نیست ایجاد مرکز اخلاق حرفه‌ای دانشگاه‌ها، آن هم در جامعه‌ای که هر گونه حرکت دولتی برای حفظ یا ایجاد نوعی اخلاق حتی با تشکیل پلیس امنیت اخلاقی راه به جایی مطلوب نبرده، چگونه می‌تواند مانع توقف تجارت سودآور فروش پایان نامی دانشگاهی شود.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-2112-2112. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آمده است که میشنویم.
در هر جامعه مسئولیت کلیه امور خوب و بد به عهده بالاترین مقام آن جامعه است. آن فرد باید لیاقت و شایستگی اداره کل جامعه را داشته باشد. در غیر این صورت باید خود کنار برود. در سال 88 که در خیابان‌ها مردم را به رگبار بستند و یا در کوی دانشگاه تهران که نیمه شب دانشجویان بی‌گناه و بی‌پناه را به خاک و خون کشیدند، اینها و هزاران مورد دیگر مشکلاتی است که برای جامعه ما پیش آمد و هرگز قابل بخشش هم نیست. مسئولیت تمام این کارها به عهده علی خامنه ای است. او باید جوابگوی اصلی باشد. ضمناً برای آزادی جوانان دانشجو و جوانان بیگناهی که در زندان هستند تلاش کنید، نه موسوی و کروبی که عمر خود را کردند.
چه کردند با ما با نام دین. 1400 سال است که مسیر برگشت را می پیماییم و این آخریش سرسبد همه خفت ها و ننگ ها بود. با تکیه به قرآن به کودکان ما تجاوز می کنند، به بهانه کعبه به جوانان ما تجاوز می کنند. قانون کشور برای نورچشمی ها اعتبار ندارد. در کشور ما کاپیتالاسیون حاکم است، همان کاپیتالاسیونی که خمینی فریاد می زد. اکنون به توسط او و همدستانش در ایران به اجرا در آمده است. قانون فقط برای دیگران اجرا می شود. برای خودی ها و نور چشمی های بیت رهبری بی خاصیت است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارش ورزشی رو میشنوید از حبیب روشنزاده.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان در مالزی، حسین سلطانی با مجموع رکورد 295 کیلوگرم در وزن 69 کیلو بر سکوی دوم جهان ایستاد. سلطانی در حرکات یک ضرب و دو ضرب نیز برنده مدال‌های برنز و نقره بود. امروز یک شنبه هم دو وزنه‌بردار دیگر ایران در دسته 77 کیلوگرم روی تخته خواهند رفت: آقازاده و احمد نژاد. مسابقات کبدی قهرمانی جهان در هند پایان یافت و تیم ایران در فینال پس از شکست از تیم میزبان دوم شد. پیروزی تیم کبدی هند مقابل ایران با نتیجه 38-29 به دست آمد. ایران با 5 پیروزی 1 شکست به فینال این مسابقات راه یافته بود. 12 کشور در رقابت‌های کبدی جهان در هند حضور داشتند. در تهران امروز وزیر جدید ورزش و جوانان به مجلس معرفی خواهد شد. مسعود سلطانیفر گزینه حسن روحانی رئیس جمهوری برای این سمت است. سلطانیفر یک بار 3 سال پیش برای سمت وزارت ورزش به مجلس معرفی شد ولی با رأی عدم اعتماد روبرو گشت. بررسی برنامه‌ها و همچنین وضعیت وزیر پیشنهادی چند روز در مجلس طول خواهد کشید. در کشورهای اروپایی با آغاز تعطیلات پایان هفته فوتبال باشگاهی همکار خود را آغاز کرد. در انگلیس تیم تاتنهام بعد از مساوی بدون گل مقابل بورنموث به رده 4 جدول رفت. آرسنال هم با میدلزبرو همین نتیجه را گرفت و در صدر جدول با لیورپول شریک شد، هر دو 20 امتیازی. لیورپول با برد 2-1 از صدر تیم وست برامیچ آلبیون گذشت. اما امروز اگر منچستر سیتی مقابل ساوثهامپتون شکست نخورد، دوباره پرچمدار لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس خواهد شد. اسپانیا شنبه شب 4 مسابقه از هفته 9 لالیگا را برگزار کرد که مهمترین آن دیدار بارسلون والنسیا بود. در والنسیا که بارسا 3-2 برنده شد. به گزارش شبکه بین سپورتس، 3 گل بارسلون در دقیقه 90 به اضافه 3 توسط لیونل مسی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. گل اول بارسلون رو هم مسی زد که البته مشکوک به آفساید بود. با این پیروزی بارسلون موقتاً با 19 امتیاز صدر جدول را در اختیار گرفت. تا امروز یک شنبه دو تیم 18 امتیازی اتلتیکو مادرید و رئال مادرید به مساف حریفان بروند. رئال در خانه با بیلبائو بازی دارد و اتلتیکو با سویای 18 امتیازی که 4 است. در آلمان بایر مونیخ همچنان پیشتاز است و شنبه شب مونشن گلادباخ را با پیروزی 2-0 بدرقه کرد. بعد از بایر مونیخ 20 امتیازی، تیم‌های هرتا برلین و هوفنهایم در هفته 8 بوندسلیگا به ترتیب با 17 و 16 امتیاز دوم و سومند. و در فوتبال ایران در آذربایجان شرقی اتفاقی بی‌نظیر و عجیب رخ داد. دو تیم جوانان گسترش فولاد و مهدیه در مرحله 1/4 نهایی لیگ استانی وقتی به میدان رفتند از داور مسابقه خبری نبود. بعدن معلوم شد کمیته داوران هیئت فوتبال آذربایجان شرقی یادشان رفته داور انتخاب کنند و در نتیجه بازی لغو شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به بخش آخر مجله امشب میرسیم. نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان. نماینده زرتشتیان در مجلس در روز جمعه با نوشتن نامه‌ای از امام جمعه اصفهان خواست تا از بر زبان آوردن گفته‌های تفرقه آمیز بپریزه. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این اعتراض رو در گفتگو با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه بررسی کرده. قبل از شنیدن این برنامه، من وحید پوراستاد از شما دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید. لحظات خوش و آرامی رو هم براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایرانیان به تمدن و فرهنگ خود در تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین افتخار می کنند و یکتا پرست بودن یکی از موارد افتخار آفرین است. با نوشتن چنین جمله‌ای، اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، در نامه سرگشاده به امام جمعه اصفهان در پایان هفته گذشته اعتراض شدید کرده است. یک هفته پیش از آن یوسف طباطبایی نژاد، خطیب نماز جمعه اصفهان، زرتشتیان را دوگانه پرست خوانده بود. نماینده زرتشتیان در مجلس در نامه یاد شده از امام جمعه اصفهان خواسته است که گفته های به توصیف او تفرقه برانگیز بیان نکند. دین زرتشتی در ایران دین رسمی است، اما گاهی برخی نهادهای حکومتی از آن با نام دین زاله و کیش آتش پرستی یاد می کنند. چنانکه همین نماینده زرتشتیان در مجلس در تابستان امسال در نامه دیگر به شهردار خرمشهر اعتراض کرده بود که چرا در همایش نقد و بررسی فرقه های زاله از دین زرتشتی نام برده شده است. از سوی دیگر حکومت ایران گرویدن از اسلام به دین دیگری را به رسمیت نمی شناسد، اما دفتر همین امام جمعه اصفهان در زمستان گذشته اعلام کرده بود که یکی از زرتشتیان اصفهان در این دفتر به اسلام گرویده است. گفته یوسف طباطبایی نژاد در خطبه نماز جمعه اصفهان در روز 26 مهر ماه با چه انگیزه‌ای بیان شده است؟ مناسبات روحانیت شیعه و حکومت ایران با زرتشتیان چگونه است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: محمدعلی دادخواه، حقوقدان در تهران، پرویز روانی، نماینده سابق زرتشتیان در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی در تورنتو، و حسن فرشتیان، دینپژوه شیعه در پاریس. دادخواه، شما هم حقوقدان هستید، هم پایان نامه کارشناسی ارشدتون در رشته حقوق بین الملل بوده با عنوان نمودها و نمادهای حقوق بشر در ایران باستان، که داوران وقت پایان نامه اون رو بدون نقص دونسته بودن، و هم وکیل مدافع حفظ میراث فرهنگی هستین، به ویژه در شهر زادگاهتون اصفهان. از همین آخری آغاز کنیم. پیش زمینه گفته های یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، در خطبه نماز 23 مهر ماه در این شهر که به توصیف او به اعتقاد زرتشتیان جهان دو خدا داره، چیه؟ به وضعیت شهر مربوط میشه یا به نظرهای خودش؟
با درود به همه ایرانیان، ایران دوستان و به ویژه هموطنان بهدین و زرتشتیان ارجمند که میراثداران تمدن کهن این سرزمین به حساب میان، باید بگم ما یک قاعده داریم در فلسفه، میگه از سنخیت و اصل الانضمام. یعنی به زبان ساده تر ملا صدران به این پرداخته، شما آهن رو به آهن میتونید جوش بدید، اما هرگز نمیشه چوب رو به آهن جوش داد. قرآن در جزء 17، در سوره حج در آیه 16 بر این مبادی میگه ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابین و بالاخره والمجوس. معنی آیه اینه، میگه همانا خداوند در میان مؤمنان، یهودیان، صائبیان، مسیحیان، مجوس و مشرکان. می‌بینید که مشرکان رو جدا کرده. اگه ما اعتقاد پیدا کنیم که اینها به سنویت معتقدن، یعنی ما معتقد شدیم که اینها مشرکن و چنین امری کلن قابل پذیرش نیست. فارغ از این مورد، یکی از بزرگترین دین پژوهان روزگار ما آقای عطاالله شهاب‌پور که این اعتقاد داره قلب قرآن در آیت الکرسیه که راجع به ذات خداوند صحبت میکنه، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا، تا آخرش بعد میگه بعد از اون ما باید به یاسین بپردازیم. یاسین قلب یسناست و به همین علت اول یاسین اومده، یعنی یسنا اومده و بعد قرآن کریم اومده و بعد ان کلمه المرسلین، یعنی از دو پیامبر.
حالا به نظر شما نظر ایشون به دلایل رویدادهایی که الان در اصفهان جاریه یا اینکه به این نتیجه رسیده و اومده اینو بیان کرده؟
من فکر می‌کنم اگر به این نتیجه رسیده باشن نشان میده که ایشون ژرف‌نگری کافی نداشتن، حتی یک نگاه عادی هم نداشتن، چون دین زردوش توحیدی و به گفته محققین بسیاری به مراتب از مذاهب عبرانیان و دیگر ادیان خالص‌تره. همه اینها میگن خداوند در نظر زرتشت خالق همه چیزه، هم امور مادی هم معنوی، و تنها یک اراده در گادها میبینید که جهان را به وجود آورده و اون اراده اهورمزداست.
ممنون آقای دادخواه. آقای روانی، شما قبلا نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی بودین. در پایان هفته اسفندیار اختیاری نماینده زردشتیان در مجلس به گفته های امام جمعه اصفهان واکنش نشون داد و خواستار پرهیز از تفرقه افکنی شد. نتیجه این واکنش اسفندیار اختیاری چی میتونه باشه بر حسب تجربه‌ای که شما داشتین در این امور؟
درود به همیهنان گرامی و شما دوستان که در راه آگاهی دادن به مردممون قدم برمی‌دارید. ببینید، آقای اختیاری باید یه احتیاطی‌هایی رو انجام بده و همونطور که ما انجام می‌دادیم اون زمان، برای اینکه نمی‌خواستیم تفرقه و گرفتاری ایجاد بشه در جامعه‌مون. به هر حال ببینید، وقتی رهبر میگه که پیدایش دین یکتاپرستی زرتشت در ایران مایه فخر ایرانیان هست، حالا چطور میشه که نماینده ایشون آقای طباطبایی نژاد همچین اظهاراتی رو میکنه که دوانه پرستند و چه و چه؟ این نشون میده که چه هرج و مرجی در این حکومت وجود داره. متاسفانه این آقایون در اثر ناآگاهیشون گاه حرفایی رو میزنن که بعد نمیتونن جمعش کنن. این افراد که این اظهارات رو میکنن به چند گروه تقسیم میشن. اول کسانی هستن که کم اطلاع. به طور مثال بنده در دوره پنجم نمایندگی که وارد مجلس شدم، معممی که از نمایندگان بود اومد به من گفت شما کدوم یکی از اهمه معصومین رو قبول نداری؟ بیایید با هم تفاهم کنید تا شما هم از نظر اسلام دین پذیرفته شده باشید. من فقط بهشون خندیدم، همین. یعنی اطلاعشون در اون حد نیست که بدونه که آقا آیین زرتشت از بنیان قبول نداره. چطور همچین فکری میکنه و حتی یک قانون اساسی رو نخونده که ببینه ما زرتشتیان جزء ادیان رسمی هستیم. یکی پس این افرادی هستن که هم اطلاع. دسته دوم افرادی هستن که با مشاهده ای که یه عده زیادی مسلمانان به دین آبا و اجدادیشون برمیگردن، بنده در همون زمان هم شاهد بودم با این همه مشکلات که براشون درست میکردن باز بود. اینها میان عکس العمل نشون میدن، مثل آقای طباطبایی نژاد که میگه در اصفهان یک زرتشتی مسلمون شده، ایشون مسلمونش کرده، دفتر ایشون مسلمون کرده، هم چیزی. البته تطمیع و یا اجبار 1400 سال هست برای مسلمان کردن غیر مسلمان ها وجود داشته، چیز تازه هم نیست. نمونش در قوانین امروز ایران هم وجود داره، ماده 881 که مکرر قانون مدنی که میگوید کافر از مسلم ارث نمیبرد، اگر بین ورثه کافری مسلم وجود داشته باشد همه اسم به امید دست گواهه. تطمیع و اجبار بوده و هست.
ممنون آقای.
دسته آخر گروهی هستن که حقوق بگیرن، مزدورن، از جاهای مختلف حقوق میگیرن برای تخریب تاریخ ایران. حالا من وارد این مبحث نمیشم چون وقت زیادی دیم.
حالا در نوبت بعدی اگه خواستین بحث رو ادامه میدیم. آقای فرشتیان، چطور شده که امام جمعه اصفهان خطبه نماز جمعه رو برای طرح بحث‌های کلامی مناسب دونسته؟
با عرض سلام خدمت جناب عالی و دوستان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان محترم و با عرض ادب خدمت هموطنان زرتشتیون، در مورد اینکه چرا ایشون این بحث رو مطرح کرده، یک زمینه ایشون در ظاهرا خطبه نماز جمعه در مورد توحید صحبت می‌کرده. می‌دونید که ما در علم کلام توحید رو در چند گونه داریم: توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید عبادی، که هر کدوم از اینها تعاریفی داره که در علم کلام مشخص شده. ذات خداوند یگانه است، افعال او یگانه است و ما باید خدای واحد رو بپرستیم. ایشون در ضمن بحثشون اونجا اشاره‌ای داشتند به اینکه زرتشتیان معتقد به دو خدا هستند، یعنی خدای آفریننده جهان دو خداست، خدایی که خیر می آفریند و خدایی که شر می آفریند. این نگرش از همون ابتدای صدر اسلام و حتی قبل از اسلام وجود داشته، یعنی در زمان پیامبر وقتی که به مکه برگشتن مخصوصا یک شبه حکومتی تشکیل دادن، افراد رو بر سه گروه تقسیم کردن از جهت ایمانی، یا مسلمانان که مؤمنان نامیده می شدند، یا اهل کتاب و یا مشرکین. اون آیه 17 سوره حج هم جناب دادخواه اشاره فرمودن ناظر به همین سه گروهه، ان الذین آمنوا، بعد والذین هادو، اون یهودیان و صابئین و نصارا و مجوس گروه دوم میشن، و گروه سوم والذین اشرکوا. بعد اتفاقا پیامبر نسبت به گروه اهل کتاب با اونها مدارا میکردند، به گونه اونها رو به رسمیت شناخته بودند و اجازه داده بودند اونها بر آیین خودشون باقی بمانند و نوعی مالیات حمایتی که اسمش جزیه بود بپردازند. بعد در همون زمان برخی از بت پرستان و مشرکین هم اومدن خدمت پیامبر، گفتن ما هم یه مالیاتی میدیم که مجاز بشیم ادامه بدیم این بت پرستی خودمون رو. پیامبر گفتن نه، این جزیه گرفتن یعنی مالیات و اینها حمایت کردن از اینها مخصوص اهل کتاب، نه مخصوص شما مشرکین. اونا اعتراض کردند که خب اگر مخصوص اهل کتاب نه مشرکین، چرا از مشرکین مجوسی گرفتید؟ از حجر، یعنی منطقه در یمن، اونها هم مثل ما مشرکند و از اونها هم گرفتید. یعنی میخوام بگم این نگرشی که اونها شرکی دارن، یک گونه سنویتی معتقدن، در همون زمان قبل از اسلام در عربستان این چنین برداشتی وجود داشته بود. و بعد پیامبر توضیح دادن که نخیر اونجوری نیست و اونها اهل کتابن، کان لهم نبی فقتلوه و کتاب احرقوه، پیامبری داشتن کشته شد و نمیدونم کتابی داشتن که آتیش زده شد و از جهت ما اونها جز اهل کتاب محسوب میشن. این مقدمه که عرض کردم، خواستم این رو بگم که شاید از این ناشی بود که بسیاری از اعراب این فلسفه خیر و شر، دوگانگی جهان رو درک نمیکردن و گمان میکردن کسانی که معتقدند که در جهان ما دو گونه داریم، خیر و شر داریم، میتوان به راحتی اونها رو نسبت شرک و سنویت و ایمان پرستی داد. در متون اسلامی و در بین مسلمانان بعد این بحث همچنان مطرح بود، یعنی حتی در اون صدر اسلام برخی از خلفا به دلیل انتقاداتی که به ایرانیان و مجوسی ها و زرتشتی ها داشتند، تلاش داشتند که در مقطع اینها رو مشرک حساب کنند. اما مکتب دومی که در اسلام وجود داشت در مقابل این هم مقاومت میکرد و معتقد بود اینها اهل کتابند و مشرک نیستند، که از جمله در روایاتی از ائمه بسیاری از شیعه نقل شده، از جمله از حضرت علی، امام باقر، امام صادق، مبنی بر این که اینها موحد هستند. من گمان میکنم یک بحث کلامی رو ایشون در اون بحثی که وارد بحث توحید شدند وارد کردند، یک نظر رو گفتند، در حالی که نظری که مخصوصا نظر غالب ائمه شیعه هست، این نظر غالبی که اینها اهل کتابند و اینها موحد محسوب میشن. مضافا بر این، قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 13 هم همین نظریه رو پذیرفته و اینها رو اهل کتاب و موحد میدونه. و آخرین نکته این که خلاصه بخوام بگم، وقتی اینها خود چنین میگوین، هیچ دلیلی نداره که ما حتی با بحث فلسفی و کلامی بخوایم وارد اون بحث پیچیده بشیم و اینها رو معتقد به سنویت بدونیم. من گمان میکنم کاری که آقای اسفندیار اختیاری کردن، نماینده محترم زرتشتیان، کار بسیار معمولی بود، یعنی ایشون با زبان بسیار مؤدبانه توصیه به اون وحدتی کردن که متاسفانه در خطبه های نماز جمعه رعایت نشد.
ممنون آقای فرشتیان.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دادخواه، با توجه به وضعیت حقوقی زردشتیان در مجلس شورای اسلامی، تکلیف بر زبان آوردن گفته‌هایی از نوع آنچه امام جمعه اصفهان در خطبه گفته چیه؟
باید به دو نکته توجه بکنیم. اولیش، در قانون اساسی مشروطه حدود 100 سال پیش دقیقاً گفتن فقط ادیان توحیدی، فقط کسانی که به یگانگی خداوند اعتقاد دارن، باید مورد حمایت قرار بگیرن، غیر از مسلمان ها. و زرتشتیان در اونجا در زمره اینا بودن. بر مبنای همین اندیشه، این معیار دوباره بدون هیچ گفتگو در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تکرار شد و این قاعده استصحاب میشه، الاستصحاب و بقا اکان الا ما کان. حق این بود که امام جمعه اصفهان اندک نگرشی به این موارد داشتن. فزون بر اینها، ما میدونیم که
گات‌ها اولین منبع و بالاترین مرجعی که زرتشت داره دین رو با اون اعلام میکنه. در بندهای 7 و 8 گات‌ها ما میخونیم: ای سرور دانا، آنگاه که تو را در اندیشه خود دریافتم، همانا تو را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم و با دیده دل تو را نگریستم، که توی پدر و منش نیک، دادار راستین و داور دادگر، که کردارهای همه مردم را بررسی میکنیم. در بند 7 میخونیم: اهورمزدا نخستین اندیشه گریست که فروغش در انوار آسمانی منعکس گردیده و با نیروی خردش قانون ازلی راستی را آفریده تا یار و یاور نیک اندیشان باشد. دقیقاً اینها اعلام یک خدا سنویت اصولاً در زرتشتی واقعی وجود دارد. اینها کسانی که برداشت‌های به اشتباه اومدن برخی دین زرتشت را با دوگانه پرستی یا دوائیست آلوده کردند. واقعیت اینه که نخستین دین یکتاپرستی در ایران بوده و نخستین پیامبر و نخستین شاعر در تاریخ بشریت حضرت زرتشته. بر این مبنا با توجه به اینکه ما نمیتونیم در مقابل نص اجتهاد بکنیم، زرتشتیان از همه حقوق برخوردارن و هموطنان دینی ما به حساب میان.
سپاسگزارم آقای دادخواه. آقای روانی، داشتید میگفتید از تجربتون در دوران نمایندگی زرتشتی ها در مجلس چه بوده؟ بقیه این تجربه تا اونجایی که مربوط میشه به نگاه روحانیت حکومتی به دین شما.
ببینید، من خیلی وارد مسائل نمیخوام بشم، چون نمیخوام سخنانی رو زبون بیارم که باعث تفرقه بیشتر بشه، ولی یه نکاتی رو اشاره میکنم که شاید کمک بکنه که چرا این آقایون حرفا رو میزنن. باز این دوگانه پرستی بین زروانیان یا زروانیان که یکی از ادیان قبل از زرتشت بوده رواج داشته. زروانیان یا زروانیان زمان بی پایان رو خدا میدونستن و میگفتن زمان دو تا فرزند زایید به وجود آورد، یکی اهریمن، دیگری اهورا. البته اهورا خدایی بود که قبل از زرتشت بین اقوام مختلف بین وجود داشت، خدای اونها بود اهورا. بعضی از اقوام این دو، یعنی اهورا و اهریمن، پیوسته در ستیز هستند. این عقیده زروانیان هست به دوگانه بودن خدا، ولی خدای یگانه زرتشت اهورامزدا. این کلمه از دو جز تشکیل شده، یکی اهورا به معنی همون هستی بخش هست و جز دیگر مزدا. مز از مس میاد، مس یعنی بزرگ، توده، دا یعنی دانا. بنابراین خدای زرتشت میشه هستی بخش بزرگ دانا یا هستی بخش دانای بزرگ، که چون دانشش بی نهایت هست خدای زرتشت اهورامزدا، پس قدرتش هم بی نهایته. بنابراین توصیه میکنه که شما همیشه در دین زرتشت دانش اندوزی جایگاه مهمی رو داره. سودای زرتشت که تنها قسمت اوستاست که از خود زرتشت باقی مونده و موبدان چون اون رو مقدس میزنشتن بدون دخل و تصرف اون رو سینه به سینه به وارسوندن، اگه به گاتا نگاه کنیم در هیچ جا اهریمن در مقابل اهورامزدا نیست، بلکه میگه که در اندیشه هر بشری، هر انسانی دو نیروی سپنتا مینو و انگر مینو وجود دارد. سپنتا مینو یعنی مینو نیک، انگر از انگر میاد یعنی خش، بدی، نیروی بد. این دو نیرو در فکر هر بشر وجود داره که اون بشر باید از بین این دو راه خودش با خرد خودش یکی رو انتخاب کنه، پاسخگو هم خودش هست. و تغییر در دین مازدیستی، مازدیستی یعنی پرستش مزدا، جایی نداره. در فرهنگ ایرانی دین از زعنا میاد، به معنی دین و دید و وجدان هست. آزادی گزینش هست در دین مازی هستی، ولی نتیجهش جبه. در حال من فقط میخواستم این رو اشاره بکنم که بیشتر این مسائل از ناآگاهی میاد. حرفایی رو میزنن آقایون که بعد برای خودشون و برای جامعه مشکل درست میکنن که سندیت نداره و کاملا نادرست هست.
سپاسگزارم آقای روانی. آقای فرشتیان، پس از انقلاب نگاه روحانیت حکومتی به دین زرتشت و پیروان این دین از چه پیچ و خمهایی گذشته؟
نگاهی که کلاً صرف نظر از روحانیون حکومتی یا غیر حکومتی در طول تاریخ، مخصوصا روحانیون چون خود رو پیروی مکتب اهل بیت میدونستن، ائمه شیعه میدونستن، با توجه به روایاتی که از قول ائمه شیعه نقل شده، این روایات سند مهمی بوده برای تفقه علمای شیعه. لذا علمای شیعه برخی از اینها زرتشت رو جزء اهل کتاب تلقی کردن، یعنی جزء همون دو مذهب دیگر یهود و نصارا، در کنار اون زرتشت رو آوردن. برخی از فقها هم ملحق کردن که یه تفاوت اندکی داره، یعنی با توجه به اینکه حداقل در اصل ظهور اسلام و پیدایش اسلام یعنی در اون منطقه‌ای که اسلام نازل شده بود در شبه جزیره عربستان، در مورد یهود و نصارا شناخت نسبتاً کامل‌تری وجود داشت، مخصوصا در شهر مدینه که اینها کنار هم زندگی می‌کردند، با رسوب و آداب هم آشنا بودند، در حالی که این شناخت در مورد زرتشتیان کمتر وجود داشت. زرتشتیان در مناطق یمن بودند، نهایتاً در مناطق ملی ایران، یعنی ایران باستان، پرس که یمن و اونجاها میشه. از اون طریق اینها اطلاعات اجمالی نسبت به زرتشت داشتن، لذا ملحق کردند به اهل کتاب، یعنی گفتن از جهت احکام همون احکام اهل کتاب رو داره، صرف نظر از اینکه ما دسترسی به کتاب اونها نداریم. بعد از انقلاب هم همین نظریه حاکم بود، یعنی یک ویژگی خاصی نسبت به زرتشتیان نبود، مخصوصا اینکه گاهی برخی از ادیان مثل یهودیت با مسائل سیاسی روز درآمیخته شد و یک نوع نگرانی های سیاسی در مورد برخی از یهودیان، من فرض میکنم روحانیون حکومتی، یعنی اصلا حاکمان، یک نگرانی در مورد یهودیان از جهت مسائل سیاسی و روابط خارجی داشتند، اما این نگرانی به هیچ وجه در مورد زرتشتیان وجود نداشت. حتی زرتشتیان هند، اون پارسیان و غیره، اینها معبد خیش رو در ایران میدونستن. فکر نمی کنم حتی امروز هم روحانیون حکومتی نسبت به زرتشتیان نگاه منفی و نگاه بدبینانه‌ای داشته باشند. من چندین عبارتی که ایشون گفتند امام جمعه عبارت ناصحیحی بود، اما چنین نگاهی در مجموع نمی توانیم از این عبارت استنباط کنیم که روحانیون حکومتی مثلا نسبت به زرتشتیان بی احترامی قائلند برای اونها. چنین چیزی حتی من گمان نمی کنم باشه، و اتفاقا حالا جناب آقای ربانی خب این تاریخ مجلس رو و رابطه زرتشتیان رو با مجلس می دونند که در همون مجالس اول عصر مشروطه حتی زرتشتیان اونقدر به روحانیون شیعه در یک جو مسالمت‌آمیز زندگی می‌کردن که در یه مقطعی حتی نماینده خودشون رو یکی از این روحانیون معرفی کرده بودن. من گمان می‌کنم این رفتار همچنان ادامه داره که از نامه نماینده محترم کمونی زرتشتیان هم پیداست.
ممنون آقای فرشتیان. آقای دادخواه، شما یکی از چهره‌های شاخص حقوقدان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران هستید. ارزیابی این کانون از نحوه برخورد حکومت با زرتشتیان در سالهای اخیر چه بوده؟ این کانون چه پیشنهادهایی داشته درباره مناسبات جمهوری اسلامی ایران با زرتشتی‌ها؟
گفتم اینها از همه حقوقی که قانون اساسی برای همه افراد برگزار کرده باید برخوردار بشن. ضمن اینکه از نظر تاریخی اینها میراثداران ایران کهن و ایران باستان به شمار میان. اصلا این گفتگوها باید بگیم اندوه بر آن دل که ندانست پیمانه گفتار و ره نیک شنیدن. به قول حافظ، با کرامات نشینان ز خرابات ملاف، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در شرایطی که دور اطراف ما پر از آشوب و خشونت و جدال و جنگ و دوئیته، یعنی چی که یه نفر بیاد بین گروهی که پاکترین، شریفترین، درستکارترین مردم این آب و خاک به شمار آمده و می آیند، چون این نسبتهایی رو بده که دوئیت و اختلاف رو ایجاد بکنه. باور من اینه که اینها عزیزانی هستند که بر باور کهن توحیدی خودشون استوار مانده.
بسیار خوب.
از همه حقوق باید برخوردار بشن و برخوردارم هستن.
ممنون آقای دادخواه. وقتمون خیلی کمه. آقای روانی، نکته دیگه‌ای دارید که اضافه بکنید در پایان؟
فقط یه نکته که عرض کنم خدمتتون، ما همه یک جور آفریده شدیم، یک جوری بحثی بود سر دیه که بالا واردیمون نمیشم، خیلی طولانی است. در حال درگیری داشتیم با این آقایون روحانیون، چون میگفتن که دیه هر غیر مسلمان چقدر مسلمان چی و چی. ببینید، همه ما یک جوری باید قانون به ما به یک چشم نگاه. این معنی نداره که یکی چون اعتقادش اینه، یکی اعتقادش اینه، شرایط در دو من نمیتونم قبول کنم، در دنیای امروز قابل قبول نیست و برای همه نظام نمیدونم ملت هزینه داره. همه ما یک جوریم و نگاه قانون باید به همه مردم ایران یک جور و یک نواخت باشه. متشکرم.
سپاسگزارم آقای روانی. آقای فرشتیان، جنبندی شما خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، معتقدم که به هر حال زرتشت اهل کتاب هستند و تمام حقوق اهل کتاب رو برخوردار هستند، مضافر بر این اینها در کشور ایران به عنوان یک شهروندی ایران از همه حقوق شهروندان برخوردارن. مسائل مثل حقوق دیگه و ارث هم اینها هم قابل حل، طبیعتاً بحثش اینجا نیست و همه شهروندان صرف نظر از دینشون از حقوق برابر برخوردارن. در پایان من تمایل دارم که به نوبه خودم از این رنجش خاطری که برای هموطنان پاکایی نماز زرتشتیان ایجاد شده به نوبه خودم پوزش بطلبم به هر حال، و امیدوارم که اونها همون شیوه سابقشون رو و اون رفاقت و برادری که بین ما و اونها بودن هموطنان و شهروندان یک کشور و بودن انسانها وجود داشته همچنان وجود داشته باشه و امیدوارم که این حرف هم دیگه تکرار نشه.
با سپاس از شما آقای حسن فرشتیان، آقای پرویز روانی و آقای محمد علی دادخواه، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.